ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در یک پایگاه نظامی در افغانستان به کشته شدن یک سرباز منجر شد. دادستان کل ایران میگوید فیلتر شدن هفتگی 16 تا 20 هزار کانال تلگرام کافی نیست. و بریتانیا گزارش‌ها درباره درخواست دولت اوباما از نهاد اطلاعاتی آن کشور برای شنود دونالد ترامپ را تکذیب کرد. مقام های افغانستان میگویند انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در یک پایگاه نظامی در شرق این کشور به کشته شدن یک سرباز و مجروح شدن تعدادی دیگر منجر شده است. مقام های ولایت خوست میگویند این انفجار انتحاری توسط طالبان انجام شده و در پی انفجار به مدت یک ساعت میان سربازان و 4 فرد مسلح طالبان درگیری و تیراندازی در جریان بوده است. بنابر گزارش ها قدرت انفجار به حدی بوده که به خانه ها و مدارس اطراف صدمه زده است. طالبان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید هر هفته بین 16 تا 20 هزار کانال تلگرام فیلتر میشود، اما به گفته او از آنجا که روش های باز کردن کانال تلگرامی هنوز باز است، این فیلتر کردن کافی نیست و باید شبکه مجازی ملی راه اندازی شود. آقای منتظری گفته اگر عده‌ای بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند، با آنها برخورد قضایی خواهد شد. این گفته ها در حالی مطرح شده که حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در چند توییت نهادهای امنیتی کشور را متهم کرد که خود یک کانال تلگرامی در خارج از کشور راه اندازی کرده و پس از آن افرادی را به اتهام ارتباط با همان کانال دستگیر کردند. آقای آشنا همچنین بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت ایران را با انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مرتبط داد. و سرانجام این که ستاد ارتباطات دولت بریتانیا گزارش ها درباره این که دولت باراک اوباما از این نهاد خواسته بوده تا مکالمات دونالد ترامپ را شنود کند رد کرد. این تکذیب پس از آن انجام شد که شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه به مصاحبه تلویزیونی یک تحلیلگر آمریکایی اشاره کرد که به نقل از منابع امنیتی گفته بود دولت آقای اوباما از سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای دور زدن قوانین شنود در آمریکا درخواست کمک کرده بود. سخنگوی ستاد ارتباطات دولت بریتانیا که یکی از مهمترین نهادهای امنیتی این کشور است، این ادعا را مضحک خوانده و گفته است نباید به آن اهمیت داد. ساعت 3:03 دقیقه است در ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم و با یک گفتگو آغاز کنیم. به گزارش رسانه ها در پی حمله هوایی جنگنده های اسرائیل به مناطقی در خاک سوریه، مقام های سوری اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرده و یکی دیگر را هم مورد اصابت قرار داده. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی که با مئیر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل داشته از بازتاب این خبر در درون کشور اسرائیل پرسیده. صدای مئیر جاودانفر را بشنوید.
خبر حمله نیروی هوایی اسرائیل به چند هدف در سوریه تایید شده. بس اشاره بکنم که دولت اسرائیل معمولا اعتراف حمله به اهداف در سوریه رو نمی کنه. این اولین بار هستش و به نقل ارتش اسرائیل بعد از این حمله نیروهای پدافندی سوریه چند موشک به این هواپیماهای اسرائیلی پرتاب کردن که اون هم اسرائیل موفق شد که اون موشک های ضد هوایی رو منهدم بکنه. هیچ خبری در اسرائیل وجود نداره که هواپیماهای اسرائیلی منهدم شدن.
خب از اهداف این حمله چیزی گفته شده؟
در حال حاضر گمانهایی وجود داره که احتمالش وجود داره که یا جمهوری اسلامی ایران یا سوریه که موشک های پیشرفته مجهز ضد هوایی SA-5 رو به حزب الله منتقل بکنه که نیروی هوایی اسرائیل جلوی این انتقال رو گرفته. البته این هنوز تایید نشده.
یک خبر غیر تایید شده است که گویا یکی از رهبران حزب الله در این حمله کشته شده. اینو خبر داری نازش؟
در اسرائیل هنوز ما خبری از اون ندیدیم. به نظر من باید صبر کنیم تا چند روز دیگه که ببینیم این خبر تایید میشه یا نه. ولی چیزی که مهم هستش بهش اشاره بکنم اینه که دولت اسرائیل همیشه تایید کرده که هیچ وقت اجازه نخواهد داد که از سوریه اسلحه‌های مجهز منتقل بشن به حزب الله. و با وجود اینکه این اولین بار هستش که دولت اسرائیل حملات رو تایید میکنه، به نقل رسانه‌های خارجی چندین بار این حملات تا حالا انجام شده و به نظر من تا وقتی که این سیاست ادامه داده بشه در سوریه، به نظر من این حملات ادامه خواهد داشت. و تا اونجایی که ما دیدیم بر اساس گزارش‌های مختلف خارجی، نیروی هوایی روسیه که مسلط بر آسمان‌های سوریه هستش جلوی این حملات رو نخواهد گرفت.
خب اگر آقای جاودان فرض رو بر این بگذاریم که ادعای سوریه‌ها مبنی بر سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی درست هست، معنی این برای ارتش اسرائیل چی خواهد بود؟
اگه درست باشه، خب بالاخره این یک میتونه یک خسارت باشه برای نیروی هوایی اسرائیل. این نشون دهنده این خواهد بود که سیستم‌های پدافند هوایی سوریه بهتر شده، ولی به نظر شخصی من این باعث جلوگیری حملات شبیه این در آینده نخواهد شد، چون برای اسرائیل مسئله حزب الله بسیار نگران کننده هستش. مجهز شدن حزب الله به اسلحه‌های پیشرفته بسیار نگران کننده هستش و میشه گفت تقریبا این خط قرمز.
پیامدهای سیاسی یک چنین رویدادی برای منطقه، برای اسرائیل و برای سوریه چه خواهد بود به نظر شما؟
به نظر من دولت اسرائیل الان چراغ سبز و توافق با آقای پوتین داره برای این نوع حملات. برای همین ما میبینیم که آقای نتانیاهو الان، اگه اشتباه نکنم، در دو سال گذشته 4 یا 5 بار در مسکو بوده. کشورهای حاشیه خلیج فارس تمامشون از چنین حملاتی حمایت میکنن، چون اونها نمیخوان که حزب الله یا دولت سوریه قوی بشه. ولی در این حال به نظر من این میتونه برای دولت سوریه و سپاه پاسداران و حزب الله یک مسئله خطرناکی هستش که اونها تا اونجایی که بتونن در آینده به نظر من تلاش جلوگیری این حملات رو خواهند کرد.
خبرساز ترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اسقر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در روزهای اخیر مقام‌های دولت حسن روحانی نسبت به اونچه که موج تخریبی علیه دولت خوندن اعتراض کردند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده که تخریب‌ها علیه آقای روحانی پس از رأی بالای او در یک نظرسنجی رسمی بیشتر شده. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه دیدگاه روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار سیاسی در آمریکا، را پرسیده.
میشه گفتش برجسته‌ترین بخشی که از این نوع انتقادات یا اعتراضاتی که به دولت فعلی صورت میگیره در رسانه‌های حداقل اونی که با حکومتی هستن، بیشتر رو بعد اقتصادی تمرکز کرده و به طور خاص در مورد تأثیراتی که برجام قرار بود بر اقتصاد و بر شکوفایی اقتصاد داشته باشه و عملاً نشون میده که این تأثیرات ملموس نبوده برای بخش زیادی از جامعه. و به طور خاص به نظر من توی حداقل توی رسانه‌ها میشه دید که این بود بسیار برجسته شده، بخاطر اینکه به حالی که از قولایی بود روحانی داده بود و جامعه هم فکر میکرد بعد از برجام یک تحول خیلی ملموسی رو شاهد خواهد بود، که در عمل این رو شاهد نیستن. و از همین پاشنه هاشیل هم به نظر من منتقدین دولت دارن استفاده میکنن برای انتقاد یا تخریب دولت فعلی.
آقای میر ابراهیمی، خطاب مقامات دولتی از این که میگن یک موج تخریبی علیه دولت آقای روحانی راه افتاده، بیشتر مقصود چه فرد یا چه گروه‌هایی هستند و اصلا این گروه‌ها چه هدف و نفعی میبرن از این انتقادها؟
ببینید، اون چه از بیرون میشه مداره کرد تحولات سیاسی داخل ایران رو، به هر حال بخش مهم منتقدان و کسانی که معترض دولت فعلی هستن جریان اصولگرا هستن که به نوع رویکرد و نوع روش نگرشی که خامنه‌ای داره نزدیکتر هستش. و به طور خاص حالا رسانه‌های یا اون به اصطلاح سازمان‌هایی که با سپاه در ارتباط هستن، چه بعد اقتصادیش چه غیر اقتصادی چه فرهنگیش، اینا همه شاخه‌هایی هستن که عملاً از همون رویکار اومدن دولت روحانی به هر حال منتقد و زاویه دار بودن با نوع رویکرد دولت روحانی و اون همونها هستن که همچنان موضوع به اصطلاح تخریب یا انتقاد دولت رو هدایت میکنن و پیش میبرن. حالا اینکه یک تیمی وجود داشته باشه یا نه، اون به هر حال یک اطلاعات امنیتی نیاز داره که شاید مقامات دولتی دارن، ولی به هر حال از ظاهر رویکرد پوشش اخبار و تحلیل های رسانه های فعلی صدا و سیما و سایت ها و روزنامه های زنجیری که اونجا وجود داره که اکثرا هم با همین نوع تفکر اصولگرای زاویه دار با دولت روحانی تغذیه میشن، ما همین رو شاهد هستیم. به هر حال این جریان به اصطلاح به طور خاص بچه‌ای این جریان هستن که دولت روحانی رو دارن مورد انتقاد قرار میدن و به طور خاص هم دیگه گفتم به دلیلی که اقتصادی که از ملموس ترین ابعاد جامعه است که میتونه در زندگیش لمس بکنه روی اون نقطه به اصطلاح دارن پافشاری میدن.
شما اشاره داشتید به نگاه آیت الله خامنه‌ای و گروهایی که به دیدگاه آقای خامنه‌ای نزدیک هستن. سوال من هم اتفاقا به همین برمیگرده که علاوه بر چهره‌ها و گروه‌های سیاسی منتقد آقای روحانی، ما می‌بینیم خود رهبر جمهوری اسلامی هم در فرصت‌هایی که به دست میاره، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، علیه دولت آقای روحانی مواضع تندی بعضی اوقات می‌گیرند.
دقیقاً این درسته. ما دقیقاً این نوع رویکرد و موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در طول حداقل چند ماه اخیر که به علاوه ماجرای برجام یکم بیشتر در نظر خیلی ها ناکام جلوه داده شده، می‌بینیم که آقای خامنه‌ای این نوع تغییر موضع داشته بیشتر تند شده و ذهن‌ها میره به سمت نوع رویکرد و نوع موضع‌گیری که آقای خامنه‌ای داشت در دولت قبلی. و به طور خاص مثلا من در این موضع‌گیری که آقای خامنه‌ای داشت در مورد آمارها وقتی صحبت می‌کرد، وقتی دولت ظاهراً آمارهایی در مورد پیشرفت‌ها و اعداد ارقام ارائه می‌داد که نشانه بهبود بودش، آقای خامنه‌ای که در دوران قبل برای هر چیزی که آقای احمدی‌نژاد به آمارهای دولتش می‌گفت و قبول می‌کرد و می‌پذیرفت، عملاً این رویکرد در مورد مثلا دولت آقای روحانی نداشت، بلکه به طور خاص گفتش که آمارهای خوبیه ولی باید مردم باید لمس کنه. خب این انتقاد به هر حال قبلاً هم از طرف منتقدان دولت احمدی‌نژاد بود که آقای خامنه‌ای به شدت ازش پشتیبانی می‌کرد و حتی کسانی که منتقد بودن رو به هر حال انواع و اقسام برچسب می‌زد. ما می‌بینیم که این نوع رویکردی که همون موضوعی که اون موقع مطرح می‌شد، الان چون آقای خامنه‌ای به هر حال یک زاویه‌ای با دولت فعلی داره از ابعاد مختلف، مثلا برعکس آمارهایی که یک زمانی براش درست جلوه داده می‌شد، الان اون آمارها رو غیر قابل اعتماد می‌بینه، در حالی که وقتی در منتقدین دولت آقای احمدی‌نژاد در مورد آمارها یه سوال می‌بردن، آقای خامنه‌ای واکنش بسیار تندی داشتش و می‌گفتش که این کار دشمنان این نوع زیر سوال بردن آمارهای دولتی.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با روزبه میر ابراهیمی در مورد اعتراض برخی از مقام‌های دولت روحانی به موج تخریبی که علیه دولت به راه افتاده. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
تعریف حکم حکومتی در کشورهای دموکراتیک یعنی حکم یک قاضی بر علیه فرمان بالاترین فرد کشور جهت جلوگیری از احیانا استبداد فردی. اما در ایران حکم حکومتی یعنی حکم رهبر بلا منازع کشور علیه آراء نمایندگان ملت جهت دو قبضه کردن استبداد فردی.
جناب آقای روحانی، ما کسی هستیم که بهت رأی دادیم، خدای نکرده نمیخوایم تخریبت کنیم. ما نقطه ضعفاتو بهت میگیم که به نقاط قوت تبدیلش کنی که دشمنانت خوشحال نشن. یکی از بزرگترین نقطه ضعفات این بود که سود بانکی رو کم کردی. 50% مردم ایران دارن با سود بانکی زندگی میکنن. بیشتر زنان سرپرست خانواده تو ایران پولشون گذاشتن تو بانک، سودشو میگیرن و زندگی میکنن. شما با کم کردن سود بانکی کمر بانکی دولتی رو شکوندین، مردم هم نمیتونن برن وام بگیرن. از اون طرف هم بیکار زیاد کردیم.
الو سلام رادیو فردا، من از کوگلی بایرم از زنگ میزنم. در دنیا چطور اسرائیلی که سلاح هسته‌ای داره و جز انرژی هسته‌ای نیست تولید کنه، ولی ایران به انرژی هسته‌ای سلامی دست پیدا نکنه؟ خود اونها جز نقض قانون بین المللی هن. لطف کنید صدای منو پخش بکنید اگر واقعا راست میگید بی‌طرفید.
جناب آقای روحانی در اجتماع آقای نبوکلا و مدعوین سخنرانی می‌فرمودند در مورد حقوق شهروندی و اینکه فرمودن خودشون هم پروانه وکالت دارن. من مطمئن بودم که اگر ایشون مسئولیت به عنوان رئیس جمهور و روحانی نداشتن و قبول بود که از پروانه وکالتشون استفاده کنن، احتمالاً در زندان تشریف داشتن. بعد من نمیدونم حقوق شهروندی چه وجه اشتراکی داره با وجود دادگاه های انقلاب بعد از حدوداً 4 دهه که انقلاب به پیروزی رسیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.